اینجا رادیو زادیست و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان منطقه و جهان را برای شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که در غرب افغانستان از اوایل ماه می تا حال بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها به تقریبا 40,000 نفر را آسیب رسانده است. شعبه افغانستان اوچا دیروز پنجشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که سیلاب‌ها به بسیاری خانه‌ها، زمین‌های زراعتی، محصولات و مواشی زیان رسانده است. به گفته اوچا، چند به آسیب دیدگان یک مقدار کمک رسانده شده، اما آنها به کمک‌های بیشتر از جمله کمک‌های دراز مدت نیاز دارند. یک تعداد از ولایت افغانستان امروز و فردا هم با تهدید سیلاب‌ها مواجه می‌باشد. در یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل دو نفر کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات، این حادثه ناوقت روز گذشته در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در قریه لاتی در نزدیکی شهر سرپل رخ داده است. زخمیان حادثه به شفاخانه نزدیک انتقال داده شده و وضعیت 30 قابل اطمینان گزارش شده است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه رای دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رسانه های ایران از حضور یافتن آقای جلیلی و پزشکیان در مرکز رایدهی خبر دادند. خبرگزاری ایسنا تصاویری از شرکت سید جلیلی نامزد اصولگرا در روند رایدهی در را منتشر کرده است. ایسنا همچنان گزارش داده که مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلب با همراهی محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران در مدرسه عاشورای قلعه حسن خان برای رای دادن حاضر شدند. روند رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد. در نتیجه انفجار در پل جلاله مردان در ایالت خیبر پختونخوا 3 نفر کشته و 8 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. به گفته ظهور افریدی، رئیس پلیس مردان، مواد انفجاری در زیر پل جلاله جابجا شده بود که در وقت گذشتن موتر پلیس انفجار داده شده. در بین زخمی ها زنان و کودکان هم شاملند. بعد از اینکه حکومت پاکستان مالیه بر فروش نفت را بلند برد، فروشندگان نفت خواهان اعتصاب کاری شده و امروز بسیاری تانک‌های تیل در پاکستان مسدودند. حکومت پاکستان برای کاهش کسر مالی و بلند بردن عواید این گام را برداشته است و دیوید بارنی، رئیس اداره استخبارات اسرائیل، به قطر می رود تا مذاکرات را در مورد آتش‌بس در غزه و راهی گروگان‌ها از نو آغاز نماید. در این مورد یک منبع آگاه که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز خبر داده و گفته است که این مذاکرات شاید امروز اثر گرفته شود. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه حراس افغانی جلوگیری شود. آنتونیو گوترش میگوید
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد.
نگرانی افغانها در پاکستان به خاطر رد درخواستهای آنها از سوی جرمنی. در تحولات منطقه از همکارمان از بخش ایرانی رادیو آزادی از انتخابات ایران مشنوید. حزب کارگر در انتخابات بریتانیا اکثریت آرا را از آن خود کرده است. گزارش داریم در این مورد. در افغانستان به خاطر کوههای بلند، آبهای استاده و جغرافیای آن، حیات وحش را در این کشور منحصر به خود ساخته است. گزارش در این مورد و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که نگذارید که افغانستان بار دیگر به قانون تروریسم مبدل شود. او بر ضرورت صلح در افغانستان و ایجاد یک حکومت فراگیر عامی حقوق بشر تاکید کرد. گوتریش افزود که سازمان شانگهای یک نهاد معتبر است و قدرت و مسئولیت فشار بر صلح را دارد. گزارش بیشتر را از خجسته کبیری میشنوید.
آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. آقای گوتریش روز پنجشنبه 4 جولای در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تاکید کرد. او گفت
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد. همه کشورها باید یک دست شوند تا بلانه هرس افغانی در افغانستان مبدل نشود.
سرمنشی ملل متحد گفت سازمان ملل متحد آماده است که در تمام جهان در بخش مبارزه با هرس افغانی با سازمان همکاری شانگهای کمک کند. او تاکید کرد که برای همه کشورها مهم است تا از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آنتونیو گوتریش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حکومتشان همشمول است و حقوق همه مردم در آن تامین است. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای روز چهارشنبه با شعار تقویت گفتگوهای چند جانبه تلاش برای پیشرفت دوامدار آغاز شد. روز پنجشنبه در اعلامیه این نشست نیز بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و در آن گفته شده که صلح دائمی یگانه راه ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است که باید به همه سیاسیون و اقوام در آن سهم داده شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اطمینان بدهد که از خاک آنها بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد، موضوعی که طالبان بارها آن را گفتند. شهباز شریف گفت صلح تمام منطقه وابسته به همین است. رهبران و نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، چین، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، منگولیا، آذربایجان، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کرسی این کشور در نشست‌های این سازمان خالی است و اجازه شرکت در این نشست‌ها را به دست نیاورده است.
من ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی افغان، در این مورد مصاحبه داشتم و نخست از او پرسیدم که آقای گوتریش از چی نگران است. او گفت
فکر میکنم تجربه حکومت اول طالبان، هم اینطوری یک حالت آمد که نظر به تصامیم امیرشان در وقت، افغانستان در یک انزوای کامل رفت. فضا باز شد برای گروه های در او احمس بن لادن که با مقابل پول در حقیقت آمدن و در افغانستان جاگزین شدن. یعنی که وضع اقتصادی افغانستان هم اگر بدتر و بدتر شود، این هم یک خطر است که گروه های تروریستی یا گروه های مافیایی در افغانستان جای بگیرن برای مقاصد مختلف در مقابل پرداخت پول. و همین خاطر است که ملل متحد همیشه کوشش کرده که بره ملاحبه تلار ملاقات کنه که بفهمه که به فکر از او چی میگرده، اما طالبان هیچ وقت نمیخواین که کس رهبرشان کس ملاقات کنه. کشورها در سازمان شانگهای به این نتیجه رسیدن که به خاطر منافع امنیتی و استخباراتی خود باید است که با طالبان یک خط ارتباطی نگاه کنند.
خب مسئله دومی که در سخنرانی خود سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح کرده، رعایت حقوق بشر، احترام به حقوق بشری در افغانستان و ایجاد یک حکومت هم شمول است. طالبان در 3 سال نتونسته انجام بده که آن هم حکومت هم شمول و رعایت حقوق بشر است. راهش چیست که طالبان چی کنند؟ چه رقم کنند؟
خب اول عرض شود که چرا طالبان حکومت هم شمول نمی خواهند؟ اگر حکومت هم شمول در افغانستان ایجاد شود و کسانی که طالب نیستند در حکومت داخل شوند، مطالبه ای اشخاصی می باشد که مکاتب دخترها باز شود، حالت عادی شود، اقلیت ها و مذاهب چون همین ترکیب افغانستان است بهش احترام گذاشته شود. و طالبا در حقیقت هم اصاری جنبششان اینمی است که مکتبا باید بسته نگاه داشته شود و یک تعبیر بسیار مخصوص دارن از شریعت که بوده در مدرسه ها مختن. و
دکتر طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
جرمنی درخواست آن از افغانهای را رد کرده که در پاکستان هستند و پیش از این برایشان تایید داده شده بود. برخی از رسانه‌های جرمنی به نقل از مقام‌های این کشور آنان می توانند در هر مرحله درخواست یک پناهنده را رد کنند. بیشتر در این گزارش.
جرمنی درخواست شماری از پناهندگان افغانی که قبلاً به آنان تاییدی داده بود را رد کرده است. بیشتر این پناهندگان کسانی هستند که در کشور پاکستان به سر میبرند. ای‌آر‌دی، یکی از رسانه‌های جرمنی، به نقل از مقام‌های وزارت این کشور گفته که آنان می‌توانند در هر مرحله از طی مراحل درخواست پناهندگی درخواست فرد پناهنده را رد کنند. اما این در حالی است که شماری از افغانان درخواست دهنده پناهندگی به جرمنی می‌گویند دریافت این پاسخ برای آنان شوکه کننده بوده است. یکی از افغانان است که میگوید بعد از دریافت ایمیل تاییدی از کشور جرمنی با فامیلش با امید راهی پاکستان شدند که روزی به آن کشور منتقل شوند. او میگوید 10 ماه با فامیلش در پاکستان بودند که در نهایت چند روز پیش پاسخ منفی دریافت کردند. او میگوید آنان مجبور شدند دوباره به افغانستان، جایی که به گفته او خطر جانی متوجه و خانواده‌اش است، برگردند. او افسود:
یک شوک خیلی جدی دیدیم از حالت که بالای ما آمده. متاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ روانی، که متاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم. دیگر ذهن من کاملا ویران است، هنوز هم به حالت عادی بر نگشتیم. لحظه ای که به یاد من میادم و پیام که برای ما دادن، پیام خیلی ناخوشایندی بود.
یکی دیگر از آنان هم میگوید 1.5 سال است در انتظار دریافت پاسخ مثبت از درخواست پناهندگیش در جرمنی است، اما اکنون با دریافت پاسخ منفی از سوی این کشور در پاکستان و در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
تاهلات اخیر بر آن پولی که ما مصرف کردیم و این انتظاری که کشیدیم در یک کشور دیگر از وطن دور، و پول ما زیاد مصرف شد، زحمات زیاد کشیدیم و کلشان ضایع شد. 1-1.5 سال است که وقت ما ضایع شد و نتانستیم به مقصد خود برسیم.
دولت جرمنی در حال درخواست این پناهندگان افغان را رد کرده که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعهد کرده بود ماهانه 1000 افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. بر بنیاد گزارش ای‌آر‌دی، نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که طبق وعده‌های داده شده کشورش، تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند. او همچنان دلیل اقدام تازه جرمنی را بررسی‌های بیشتر امنیتی خوانده است. امنیستی جرمنی اما در واکنش به این اقدامات دولت این کشور در برابر مهاجرین افغان در حساب ایکس خود نوشته که جرمنی تعهدات خود را در برابر آن افغانانی پس میگیرد که ماها یا سالها منتظر ترک پاکستانند، اما اکنون به گفته این سازمان انتظار میرود تعداد زیادی از آنان در مدت 7 روز به افغانستانی برگردند که طالبان در آن حکومت میکنند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی ای‌آر‌دی، یکی از رسانه‌های جرمنی، به نقل از مقام‌های آن کشور، اکنون 3022 افغان در معرض خطر در پاکستان منتظر دریافت قبولی از جرمنی اند. درخواست پناهندگی افغانان پس از آن به کشورهای های مهاجرپذیر به شمول جرمنی افزایش یافت که طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. بسیاری از درخواست کنندگان پناهندگی ادعا دارند که به دلیل پیشینه شغلیشان در حکومت جمهوری پیشین با تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان مواجهند. بسیاری از آنان همچنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها تاکید کردند که با فروختن دار و ندار خود در پی دریافت ایمیل تاییدی از کشورهای مهاجرپذیر همانند جرمنی راهی کشورهای همسایه چون پاکستان شدند. آنان همچنان که در پاکستان با چالش‌های متعدد دست به گریبانند، نگران این هستند که حکومت پاکستان نیز افغانان مهاجر را به گونه اجباری اخراج و در تمدید اسناد بودباششان همکاری چندانی نمی‌کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حال از تحولات ایران. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز جمعه رای دادند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رادیو رسانه های ایرانی از حضور یافتن آقای جلیلی و پزشکیان در مرکز رایدی خبر دادند. حال هانا کاویانی همکارم از بخش ایرانی رادیو فردا میشنوید که از تحولات دور دوم به ما گزارش میدهد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی داره برگزار میشه که دو نامزد در اون رقابت میکنند، مسعود پزشکیان از جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران و سعید جلیلی که یکی از نمایندگان شاخص از جناح اصولگرا و محافظه‌کار در ایران هست، محافظه‌کاران تندرو. این انتخابات پس از این داره برگزار میشه که هفته گذشته این دو نامزد موفق شده بودند که بیشترین آرا رو به دست بیارند در انتخاباتی که پایین ترین میزان مشارکت رو ما شاهد بودیم. در اون انتخابات حدود 60% از واجدین شرایط در ایران پای صندوق رأی نرفتند، اگرچه که این 60% حالا امروز تعبیرهای متعددی ازش میشه که آیا همگان یک جور فکر میکردند، آیا همگان مخالف جمهوری اسلامی بودند یا منتقد شرایط موجود بودند یا اینکه نامزد مورد نظرشون در این انتخابات نبود. اون چیزی که میدونیم این هست که مقامهای ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه ای امروز واقف هستند به اینکه بسیاری از مردم ایران راضی نیستند از شرایط موجود و از همین رو اون مشارکت که سالهای گذشته، دهه‌های گذشته مشارکت 60 یا 70% که در انتخابات شاهد بودیم رو نمی‌بینیم. امروز حالا باید دید که مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب موفق میشه که جایگزین ابراهیم رئیسی بشه که پیشتر گفته میشد یکی از نامزدهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سانحه سقوط هلیکوپترش کشته شد.
هانا کاویانی همکارم از بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا بود که از تحولات ایران، از انتخابات ایران خبر میداد. وال از انتخابات ایران به انتخابات بریتانیا میره. حزب کارگر یا لیبرال بریتانیا در انتخابات امروزه پارلمانی کشور اکثریت مطلق را به دست آورد و بعد از 14 سال قدرت را از دست حکومت محافظه‌کار بیرون کرد. بیشتر در این گزارش میشنم.
رهبر حزب کارگر بریتانیا کیر ستارمر بعد از پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی این کشور به قصر بکنگام رفته و توسط چارلز پادشاه بریتانیا رسما به تشکیل کابینه موظف گردید. قبل از این با تکمیل شدن شمارش آرا بی بی سی پیروزی حزب کارگر را در این انتخابات اعلان کرد.
And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide.
تا ساعت 11 به وقت اروپا حزب کارگر بریتانیا 412 چوکی مجلس نمایندگان پارلمان بریتانیا یا هاوس آف کامنز را کسب کرده بود که 170 کرسی بیشتر از کرسی های مورد نیاز برای پیروزی می باشد. حزب محافظه کار صرف 120 چوکی را به دست آورد که یک کاهش بی سابقه رأی حزب محافظه کار را نشان می دهد. ستارمر بعد از اعلان پیروزیش در انتخابات در خطاب به طرفداران خود گفت که تغییر از همین اکنون آغاز می شود.
امشب مردم در اینجا در سرتاسر کشور صدای خود را بلند کردند و آنها برای تغییر آماده هستند. تا سیاست نمایش عمل را به سیاست برگشت و خدمت به مردم عوض کنند. تغییر از خود همینجا شروع می شود. زیرا این دموکراسی شماست، جامعه شماست و آینده شماست. شما رأی دادید و حالا زمان آن رسیده که ما خدمت کنیم. بسیار تشکر.
صدر اعظم شکست خورده ریشی سوناک بعد از اعلان نتایج آرا به قصر بکنگم رفته و رسماً استعفای خود را تقدیم کرد. او با شنیدن نتایج آرا به صدر اعظم انتخابی تلفنی تبریک گفت و در خطاب به اعضای حزب محافظه‌کار خود و همچنان مردم بریتانیا چنین اظهار داشت.
کیر ستارمر صدر اعظم نو ما خواهد بود. در این کار پیروزی او پیروزی همه ما خواهد بود و من آرزوی خوبی برای او و خانواده اش می کنم. بدون در نظر داشت اختلاف نظرهای ما در کمپاین انتخاباتی، او یک شخص پاک و محبوب مردم می باشد که من با او احترام دارم. او و خانواده اش سزاوار بهترین تمنیات ما می باشند، مخصوصا در این زمانی که آنها یک تحول بسیار بزرگ را در زندگی نو خود در عقب این دروازه آغاز می کنند و در چنین یک جهان ناهموار با این وظیفه بسیار مهم دست و پنجه نرم می کنند.
رهبران کشورهای مختلف اروپا از جمله جرمنی، فرانسه و اتحادیه اروپا تبریکات خود را به صدر اعظم نو بریتانیا ابراز کرده و تمنای پیروزی به او کردند. ستارمر در سالهای اول دهه 2020 رهبری حزب کارگر را که در چندین انتخابات گذشته ناکام شده بود با عهده گرفت و این حزب را دوباره به مرکز توجه رای دهندگان بریتانیا سوق داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. افغانستان زیستگاه ایوانات و پرندگان نادری است که در هیچ منطقه جهان نمیتوان آن را سراغ کرد، اما در برخی موارد یا از بین رفته و یا با خطر جدی انقراض مواجه است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کوههای بلند و سر به فلک کشیده، دره‌های پرخم و پیچ، وادی‌های سرسبز و آب‌های ایستاده به افغانستان موقعیت شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی را بخشیده، باعث شده تا حیات وحش در افغانستان نیز خاص و در بسا موارد منحصر به فرد باشد. اما برخی حیوانات نایاب در افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. دکتر کاظم همایون، کارشناس محیط زیست، در مورد تنوع حیات وحش در افغانستان میگوید:
جغرافیای افغانستان با توجه به تنوع اقلیمی که داره، با توجه به پیچیدگی کوههای که داره، تنها در بخش پرندگان میزبان حدوداً 486 گونه از پرندگان بوده. حدود 128 نوع بستاندار، 4 نوع ازی منقرض است متاسفانه در افغانستان، که از او جمله میتونیم بگوییم که آوی ختن، مثلا شیر، ببر، اینا متاسفانه که در حالت انقراض قرار دارند.
این حیوانات و پرندگان در ساحات و حوزه های مختلف حیات وحش در افغانستان زندگی می کنند. این ساحات و حوزه ها کدام ها هستند؟ از عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان می شنویم.
ساحات بسیار مهم و با ارزشی که ما در کشور خود برای حیات وحش داریم عبارت از ساحات پامیر کوچک و بزرگ و دلیز واخان در ولایت بدخشان، ولایت نورستان در مجموع، منطقه کلگوش در ولایت لغمان، ولسوالی سروبی و خردکابل در ولایت کابل، دره آجر در ولایت بامیان، آب استاده و دشت ناور در ولایت غزنی، ساحه وسیع رگستان در ولایت قندهار و همچنان یک ساحه بسیار مهم و با اهمیت دیگه در ولایت تخار که به نام درقد یاد میشه. این ساحات بسیار عمده و حیاتی از نگاه اکولوژیکی اینا را به نام وایلد لایف هات اسپاتس یاد میکنند.
منطقه کلگوش که در بین ولایات لغمان و نورستان موقعیت دارد، با تعدد حیوانات، پرندگان، حشرات، آبزیها و سایر انواع حیات از گذشته ها مورد توجه قرار داشته. احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان میگوید: کلگوش نه تنها یک منطقه استراتژیک است، بلکه در زمینه حیات وحش نیز اهمیت خارق العاده دارد.
چون ساحه کوهستانی است، اطراف اکثرا کوه است، انبوه جنگل و حیات وحش در اینجا زندگی دارند. حیوانات ماننده حتی خرس، شیر، پلنگ برفی یکی از نمونه های بارز و کمیاب دنیا پلنگ برفی است. خوشبختانه در دینمی قسمت لغمان یا کلگوش یا زیست دارند که تو طرف چترال پاکستان میرند و از اونجا دوباره میرند به پامیر بدخشان و بالاخره متواری میشند به چین و تاجیکستان. پشک صحرایی است، آهو است که در ارتفاعات زی زندگی دارند.
از آقای نور در مورد تنوع پرندگان در منطقه کلگوش میشنویم.
نادرترین پرندهایش باز از بلبل است، جخت لالایی، خروس لالایی است، سیسیس است، شهباز است، طاووس است، انواع توتی ها است، توتی آفریقایی و انواع توتی ها و قناری و کپک و مهمترین از اون لگلگ نیل لگلگ است که در اونجا زیست دارند. انواع خزنده ها آبزی ها در نیم محل زیست دارند.
کلگوش که در گذشته مربوط ولایت لغمان بود و اینک به ولایت نورستان مربوط می شود، در مراحل مختلف تاریخ یکی از شکارگاه های پادشاهان وقت نیز بوده. چنانچه بر اساس روایات تاریخی، امیر عبیب‌الله خان پادشاه وقت افغانستان در کلگوش مورد سوء قصد قرار گرفت و به طور مرموز کشته شد. دره هاجر در ولایت بامیان نیز با تنوع حیات وحش یکی از حوزه های خاص محیط زیست در افغانستان است و مانند کلگوش شکارگاه پادشاهان از جمله محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بوده. از علی امید سابق استاد پانزه هنرهای پوهنتون کابل که بارها با مؤسسین آن پانزه برای عکاسی و فلم برداری از زیبایی های طبیعی به بامیان و دره هاجر رفته می شنویم.
این منطقه در فاصله 75 کیلومتری شهر بامیان است. بخشی مرکزی این منطقه در ولسوالی کولگ و بخش شرقی آن در ولسوالی کامرد بامیان است. این دره قبل حیوانات های گونه های منحصر به فرد خود داشته، جمله پلنگ برفی، سیاه‌گوش، گوسفند وحشی، بزکوی، گوزن، آهو داشته. متاسفانه که فعلا از او چیزها دیده نمی‌شود، اما هر از گاهی گرگ، خرگوش، روبا، پشک های کویی یا پشک های صحرایی دیده می‌شود. و همین دره زبان ساکل باز، شاهیل، چکاوک، بودله، قرقاول، لگلک ها، کپکا، مرغابی ها، قاز و ده ها پرندگان بوده که متاسفانه در این اواخر کمتر هستند.
علی امید به توجهی حکومت های افغانستان را دلیل اساسی تخریب محیط زیست و انقراض حیات وحش در افغانستان از جمله دره هاجر می داند.
در قسمت از اینکه دولت چی در دوران سابق و چی در دوران جمهوریت و فعلا که عبارت گرفته هیچ توجهی نکرده و متاسفانه شکارگاه بی‌رویه افرادهای مسلح قرار گرفته.
افغانستان در مسیر مهاجرت های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همه ساله از بحر هند به سایبریا و برعکس آن مهاجرت می کنند. ولایت غزنی با دشت ناور، آبهای ایستاده در ولسوالی‌های ناوه، مقر و قره‌باغ، بند سرده، بند زنخان و بند سلطان از تنوع خاص حیات وحش بهره‌مند است. در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا به روسیه و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. احمد جاوید نور که در گذشته رئیس اداره محیط زیست ولایت لوگر هم بوده و حیات وحش در ولایت غزنی را مورد مطالعه قرار دارد می گوید.
در غزنی 3 نوع تالاب یا آب ساده موقعیت دارد. یکی از او آبهای ساده ناور است، آب ساده مقر است و آب ساده نور است، تالاب نور. این 3 آب ساده در ولسوالی مقر، ولسوالی قره‌باغ و ولسوالی ناور موقعیت دارند.
پرندگان نادر پس از سفر طولانی و عبور از کوه‌ها و دریاها در غزنی می آسایند تا به سفر طولانی خود ادامه دهند و در راه برگشت هم در غزنی دم گرفته تجدید قوا می کنند. محیط زیست خاص و منحصر به فرد ولایت غزنی باعث شده تا انواع مختلف پرندگان هم برای همیشه در آنجا باقی مانده به زیست و تکثر بپردازند. اما شیوه برخورد مردم محل با حیات وحش در افغانستان به خصوص پرندگان در غزنی چگونه است؟ از اسدالله جلالزی خبرنگار سابق بی بی سی در غزنی می شنویم.
مردم محل به شکار این پرنده ها می پردازند. در اکثر اوقات خصوصا در زمانی که اینها تخم‌گذاری می کنند بسیار به شکل بی‌رویه پرنده ها شکار میشن. اطلاعاتی را که دارم هنوز هم مردم به حفظ و زندگی این پرنده ها آنچنانی که لازم هست توجه نمی کنند. با وجودی که میشنوم شکار ممنوع قرار داده شده است. گرچه این فرمان در زمان جمهوریت هم بود اما توجه صورت نمی گرفت، عملی نمی شد و اکنون هم در سایر نقاط شکار ادامه داره و آنچنان که لازم هست به حفظ زندگی این پرنده ها توجه نمی شد.
طوری که دیده شد، افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان سراغ کرد و در برخی موارد این حیوانات و پرندگان نادر در افغانستان هم یا از بین رفته و یا با خطر جدی از بین رفتن مواجه است. آیا حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان و جهان تنها وظیفه دولت هاست؟ نقش مردم در آن چیست؟ عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان می گوید:
بدون همکاری مردم و توجه جدی مردم عام، ما فکر میکنم که امکان نداره که ما کارهای قابل لمس را در مورد حفاظت حیات وحش یا در مجموع تنوع حیات انجام بدیم. البته حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتوانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
گزارش مفصل در ارتباط به حیات وحش بود. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه ساعت برنامه مهمان آزادی رو با شما داریم، اما نخست خلاصه چند خبر. اداره امان کننده یک کمک های بشری ملل متحد اوچا می گوید که در غرب افغانستان از اوایل ماه می تا حال بارندگی های شدید و سیلاب ها به تقریبا 40,000 نفر آسیب رسانده است. شعبه افغانستان اوچا دیروز پنجشنبه در صفحه اکس نوشته است که سیلاب ها و بسیاری خانه ها، زمین های زراعتی، محصولات و مواشی زیان رسانده است. به گفته اوچا، هرچند به آسیب دیدگان یک مقدار کمک رسانده شده، اما آنها کمک های بیشتر از جمله کمک های دراز مدت را نیاز دارند. در یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات این حادثه ناوقت روز گذشته در نتیجه چپه شدن یک بس مسافربری در قریه لاتی در نزدیکی شهر سرپل رخ داده است. زخمیان حادثه به شفاخانه نزدیک انتقال داده شده و وضعیت سیان ها قابل اطمینان است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، 2 نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز جمعه رای دادند. به گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه های ایران از حضور یافتن آقای جلیلی و پزشکیان در مرکز رایدهی خبر دادند. در نتیجه انفجار در پل جلاله مردان در ایالت خیبر پختونخوا 3 نفر کشته و 8 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. به گفته ظهور افریدی، رئیس پلیس مردان، مواد انفجاری در زیر پل جلاله جابجا شده بود که در وقت گذشتن موتر پلیس انفجار داده شد. در بین زخمی ها زنان و کودکان هم شامل است. و دیوید بارنی، رئیس اداره استخبارات اسرائیل، به قطر می رود تا مذاکرات را در مورد آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها از نو آغاز نماید. در این مورد یک منبع آگاه که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز خبر داده و گفته است که این مذاکرات شاید امروز از سر گرفته شود.
مهمان آزادی.
آقای عبدالرحیم اسدی، رئیس نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین به عنوان افغان، بر برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر. من عرض سلام و عدم احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب شما. امیدوار هستم که شما و همه صحتمند و سرحال باشید.
آقای اسدی، قبل از اینکه ما روی نهاد بین‌المللی آموزشی صحبت کنیم، اگر شما در مورد خودتان اگر به شنونده عزیز ما بگوین، خود معرفی کنین، خوش میشیم.
تشکر از شما. بنده عبدالرحیم اسدی هستم، ماستر حقوق و علوم سیاسی دیگه فعلا در ایران حضور دارم، دیگه مسئول نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان هستیم.
شما چند ساله هستین؟ در کجای افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتداییتان کجا بود؟
من فعلا 27 سال دارم و در ولایت سمنگان ولسوالی رویداد افغانستان به دنیا آمدیم. تحصیلات ابتدایی ما در افغانستان بود، مقطع لیسانس و ماستری در ایران تحصیلات خود ادامه دادم.
شما راجع به تحصیلات اگر کم بگوین، یعنی دوره مکتب در افغانستان چطور بود به نظر شما؟
دوران مکتب که من در اونجا میخوندم دوران خوب بود، البته مکتب نبود، خب ما در دارالعلوم درس خواندیم، در مدارس دینی در زمان جمهوریت ما درس خواندیم.
خب باز چطور تانستین که تحصیلات عالی را ادامه بدین؟ از مدرسه چطور یا از دارالعلوم صنف 12 را خلاص کردین؟ باز چی کردین؟
بله، من از دارالعلوم صنف 12 را تمام کردم، بعد یک بورسیه تحصیلی بود به کشور ایران که در اونجا امتحان اخذ بشد، من امتحان دادم و در این بورسیه پذیرفته شدم که تا فی الحال ماستری من تمام هست، انشاءالله وارد مقطع دکترا میشه.
خب در مقایسه با معارف افغانستان ایران اگر بگوین چطور است در دو کشور؟ اگر مقایسه شوه کدامش بهتر خوبتر یا شرایط کدامش بهتر تر است؟
در مقایسه با نصاب درسی و بخش وزارت تحصیلات عالی افغانستان یا معارف افغانستان با آموزش پرورش ایران، خب طبیعی هست که چون در کشور ما در 40 سال که جنگ و این مسائل بوده، ولی در بخش اگر ما اصلا با هم مقایسه نمیشه، چون در ایران 98% مردم با سواد هست و تحصیل کرده است، ما هم داریم، ولی متاسفانه در امی نابسامانی هایی که در کشور ما بوده و این با هم قابل مقایسه نیست. طبیعی هست که کشور ایران بیشتر در بخش علمی کار کرده، با وجه در بخش منابع علمی، در بخش معارف همچنان و در بخش تحصیلات عالی.
به نظر خودت بشار زیاد صحبت ها زیاد هست که چرا بانوان به مکتب باید نرن، روی از این بحث ها خودت فکر کردی؟ یعنی سبب اصلی از این چی هست؟ چرا در افغانستان بانوان مکتب نمیرن، یعنی به مکاتب ثانوی و عالی؟ در این مورد نظر خودت بگیریم.
خب این ما در اسلام هم خدای متعال میفرماید هل سبیل الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که میداند و کسانی که نمیداند؟ همچنین آغاز وحی ما شما اقرا بر وحی است و همچنین احادیثی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در طلب العلم فریضه علی کل مسلمین و مسلمه، و همچنین از ما شما احادیث و روایاتی که داریم در کل بر اهمیت علم تاکید داره و اسلام تنها دینی است که بر اهمیت آموزش و کسب علم و دانش، و اینجا از هم مهمتر یک مسئله که ما همه آیات و روایات جمع کنیم به این نتیجه میرسیم که جنسیت مطرح نیست، که مرد بخواند و زن نخواند. و حالا سوالی که شما مطرح کردید، این سوال بیشتر برمیگرده به حکومت فعلی افغانستان که باید پاسخ این سوال بده، در حالی که ما نه در دین اسلام همچین چیزی داریم که دخترها درس بخواند یا مردا بخواند زنان بخواند، زنان بخواند مردان بخواند، برعکس همچین چیزی وجود نداره. و در کنار از این اگر ما بخوایم و حکومت فعلی بخواهد که کشور بازسازی کنه و هدفش بازسازی کشور باشه، جوانان نیروی کشور هست و یک قشر مهمی از جامعه که دخترها هست و در خانواده اولین معلم زن میباشه و اولین معلم مادر هست، لذا یک خیلی یک شرایط دشوار پیش آمده. امیدوار هستیم که حکومت فعلی این را مد نظر بگیره، اگر هدفشان بازسازی کشور باشه و جز با کسب مهارت و علم جوانان که نیروی کشور هست این برطرف نخواهد شد.
با یک حرکت سیاسی بانوا از معارف محروم شدن، از تحصیلات عالی محروم شدن. حالا به نظر شما بعد از این حرکت کوشش شد که بسیاری های تلافی شد و مکتب های آنلاین ایجاد شد، قسمی که از نام نهاد شما معلوم است شما هم یک نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین برای بانوان افغان هستید، این یک الترناتیو شده میتونه، یعنی یک چاره هست یا نیست؟
بله بله، در شرایط دشوار جز راه خوب، اولا قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدهید، ایر می خواهیم مطرح کنیم که درس های آنلاین یک سیستم پذیرفته شده در کشورهای جهانی اول هست در اروپا و آمریکا و اینجا، ولی متاسفانه در جهان سوم یک چیز جدید هست، در حالی که درس های آنلاین یک چیز جدید نیست، در خیلی کشورها این پذیرفته شده هست در سیستم معارف، در سیستم تحصیلات عالی، که برای فعلا در شرایط دشواری که در افغانستان برای بانوان با وجود آمده و بهترین راه همین راه هست که اینجا نه نیاز به زمان و مکان خاصی نداره، خوب و همچنین خوب هر کس میتونه از خانه های شد به از طریق درس های آنلاین ادامه بتنید، که برای فعلا در افغانستان دانشگاه ها و نهادهای آنلاین هست که یکی از بزرگترین از اینا نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان است، که ما در بخش مکتب از صنف 7 تا 12 و در بخش تحصیلات عالی در 7 رشته ما چیز داریم که تعداد زیادی از دختران و هندسازهای افغانستان که از تحصیل باز مانده تحت پوشش قرار گرفته، که دانشگاه ما قرار است درسایش از ماه جوزا آغاز شود و ثبت نام ها جریان دارد.
دقیقا کدام سال آغاز کردین شما به این کار؟
نهاد بانوان افغان در زمان جمهوریت تحت انجمن زنان افغانستان فعالیت داشت و دو سه سال که شرایط به وجود آمد و جمهوریت سقوط کرد و ما و هیئت امنای نهاد مصمم بر این شد که این باید گسترش پیدا کنه و خلای محرومیت تحصیلی که در کشور به وجود آمده و این رفع شود، که ما از ابتدای سال 2023 آغاز به فعالیت کردیم و تا فعل حال تقریبا 6000 دختر بازمانده از ادامه تحصیل در بخش تحصیلات ابتدایی مکتب و در بخش تحصیلات عالی که در 7 رشته هست و قبلا ما فقط رشته قابلگی داشتیم آغاز به فعالیت کردیم و تمام اساتید و همکارای ما رضاکارانه و افتخاری برای کشورشان خدمت می‌کنند.
در داخل هم شما نمایندگی دارین یا از خارج کنترل میشه؟
نخیر، خب در داخل هم که ما تمام همکارای ما در داخل هستن، چه همکارای ما و چه اساتید ما، ولی شرایطی که داخل هست دیگه ما متاسفانه نتونستیم که دفتر حضوری داشته باشیم، ولی تمام فعالیت های ما و بیشتر همکارای ما داخل هستن، چه استادا و چه همکارای ما.
شاگردا زیادتر از داخل است یا از خارج؟
بیشتر دانشجویان ما که هستن از داخل افغانستان هستن، چی در بخش مکتب و چی در تحصیلات عالی، و تعدادی از مهاجرین ما که بعد از زمین سقوط یا قبلا بودن و به تحصیلات دسترسی نداشتن، چی در ایران و در افغانستان و در جاهای دیگر تحت پوش ما قرار دارن.
مسئله اینترنت در افغانستان میگن ضعیف است و تعداد زیاد از شاگردا امکانات در دست ندارن، این موضوع چطور تلافی میشه؟
خب بله، مشکلات اینترنت در کل در کشورهای جهان سوم است، علل خصوص که بیشتر مشکلات دیده میشه در کشور ما هست، ولی باز هم ما از نرم افزاری که استفاده میکنیم، گروه های درسی ما برای فعلاً از طریق گوگل میت هست، از طریق برنامه های واتساپ و تلگرام هست که این گروه های هماهنگی است، ولی تمام درس های ما از طریق برنامه گوگل میت برگزار میشه که اونجا مثل سنف درسی هست و او خوبیش است که با پایین ترین اینترنت کار میده، ولی باز هم ما مشکلات در این بخش داریم، هم برای استادای ما و هم برای دانشجوی ما، و ما در تلاش هستیم در همه جهت از طریق رادیو خوب شما که همیشه صدای افغانستان بودم، و تقاضا دارم از نهادها و همچنان بنیادهای خیریه که هست در این بخش، واقعا ما مشکل و معضل هست در بخش تامین هزینه مالی به ویژه در همه بخش مصرف اینترنت دانشجویان و همکارای ما تقاضای همکاری داریم.
شما مصارفتان چطور میتونین به دست بیارین؟
در بخش تامین هزینه مالی ما یک شخص بنده و همچنان حیاتی عمرای ما اساتید ما که هست، چون ما از ابتدا که می طبق اساسنامه ما هیچ منافع شخصی و هیچ منافع سیاسی و انتفاعی در این نهاد نیست، طبق اساسنامه ما همه باید برای کشور ما باشه، ولی ما نیاز داریم، ما دیدیم که مشکلات اینترنت هست و تعدادی از دانشجوی های ما همکارای ما با ما خودجوش و هیره نیت همکاری رو داره، ولی متاسفانه همون مصارف اینترنت با وجودی که شرایط بحران اقتصادی در کشور هست نیست، و ما طرحی نوشتیم که انشالله بتونیم این را عملی کنیم به ویژه به سازمان ملل و اتحادیه اروپا ایمیلای زدیم که انشالله بتانیم این مصارفی که هست به ویژه در بخش تامین هزینه مالی که بیشتر در می بخش مصارف اینترنت و همچنان یک وبسایت ما نیاز داریم که بتانیم تمام دانشجوی ما از طریق وبسایت وارد درس ها شوند، برایشان کلی تحصیلی و کلی آموزشی داده شود، همچنان برای همکارای ما، چون شما میدانید از طریق برنامه های واتساپ و تلگرام و اینا بیشتر ما تمام دانشجوی ما را تحت کنترل قرار دادن میتونیم. لذا یک نیازهای نهاد هست که ما تلاش داریم و همچنان از طریق رسانه شما مباحث هم برای تمام اشخاص خیری که در کشور هست در داخل و خارج و همچنان سازمان هایی که هستند به ویژه سازمان ملل و سازمان حقوق بشر که با ما همکاری کنند بتانیم یک خدمت خوبتر ارائه کنیم.
شما فعلا در ایران تشریف دارین، از طرف نهادهای ایرانی کدام کمک میشه نمیشه؟ در اونجا هست کسی یا کسانی که همکاری کنن یا نه؟
نه خیر، تا فیلحال ما از هیچ نهادی چیز نکردیم، فقط ما صحبتهایی که داشتیم با برخی برشوی سازمان ملل صحبت های اولیه شده، تا فیلحال ما هیچ کمکی از هیچ نهادی دریافت نکردیم. انشاءالله امیدوار هستیم که در رأس همه سازمان ملل هست و تقاضای ما چیز کنن، انشاءالله بتونن با ما همکاری کنن و ما بتونیم خدمت خوبتر کنیم در شرایط برای بانوان افغانستان.
خب اینجا یک سوال دیگه ای است که کسایی که توانایی دارن مثلا در داخل یا در خارج یا از جمله مهاجرین، اینا یک مقدار فیس میپردازن یا نمیپردازن؟ اگر امکانات داشته باشن فیس بپردازن، خب شاید بتونن یک کمک بودجه بر شما تامین شونه.
ابتدای که نهاد تاسیس شد بعد از مکتب آنلاین ما تصمیم داشتیم، ولی شرایط که دیدیم هیچ کسی آماده نشد که همچون کار را چیکنن. باز هیئت امنا و هیئت رهبری نهاد تصمیمش برای شد که گفتیم خلل خصوص در داخل، چون خیلی بحران اقتصادی بودن، ما گفتیم توان مالیش نداشت، با تصمیم برای شد که گفتیم رضاکارانه و رایگان تدریس شود تا اینکه ما بتونیم از طریق سازمان ها و نهادها و بنیادهای خیریه که هست اگر چی شود انشاءالله بتونیم مصارف اینترنت و همچنان معاشی خیلی کم برای استادای ما در نظر گرفته شود.
در اینجا سوال اساسی ما این بود که کسایی که توانایی دارن مثلا بگویم که در خارج کار دارن، مثلا امکانات دارن، حداقل یک نوع عایدات می داشته باشن، کسایی که عایدات دارن اونا اگر حداقل یک چیز مثلا ماهانه یک دلار دو دلار کمک ها را می تانن بکنن، و کسی که به خاطر تعلیم و تربیه اولاد خود و فامیل خود و وطن خود از این پول تیر نمیشه، بر از او اگر دانش مفتم بتین کدام نتیجه مثبت به دست خواهد آمد از نظر شما؟
نظر شما خیلی نظر عالی است و نظر ما هم در ابتدا همین بود. ما گفتیم کسایی که ما یک مقدار هزینه گذاشته بودیم در مکتب، گفتیم که به سه قسط، یعنی کسایی که مثلا کلا مستضعف است اصلا فیس پرداخت نکنه و کسایی که توانایی داره باید ایره پرداخت کنه و اونا هم اگر مثلا همیشه پرداخت نمیتونه، مثلا گفتیم ماهانه در مکتب 1000 افغانی، یا یکی مثلا در کلی یعنی یک شخص که یک سال درس میخونه در مکتب حداقل باید 5000 افغانی پرداخت کنه، که متاسفانه ما ثبت نام که شروع شد و کسایی هم که خب نمید توانایی داشتن هم با ما همکاری نکردن. باز ما گفتیم خب هدف ما چون از ابتدا هم منافع شخصی و اینا نبود، و خب این نیاز هست، یعنی وقتی که ما یک استاد ما میبا ما تدریس میکنه ما مو مصرف اینترنت نتونیم پرداخت کنیم، او دیگه خودش اگر مو نیت و عزمش هم داشته باشه دیگه اون چون نمیتونه مو چیش نداره. متاسفانه هیچ کسی با ما همکاری نکرد و ما ناچار شدیم که کلا درس ما رایگان باشه. انشالله امیدوار هستیم کسایی که توانایی دارن و در شرایط افغانستان در شرایط حساس که 3 سال است از در دانشگاه مکاتب بسته است نگذاره، واقعا یک ضایعه خیلی بزرگ است. خب یک کشور توسط نیروی کشور که جوانان کشور هست بازسازی میشه و چی میشه. انشالله کسایی که اگر توانایی داشته باشن با ما همکاری کنن.
شما گفتید نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان نه که یک نهاد جهانی یا یک نهاد بین‌المللی هست، شما در کدام مؤسسه بین‌المللی راجستر شدین، ثبت نام کردین، از طرف از وا شما قبول شدین، به رسمیت شناخته شدین؟
بله بله، ما خب عنوان بین‌المللی که میگیم ما ثبت بخشی از آموزش‌های یونیسف هستیم. خب اونا هم فقط به ما جوازی که ما بتونیم فعالیت کنیم همچون جواز به ما داده شده، ولی یکی مثلا از طرف از اونا ما کمک مالی شده به ما به تأمین هزینه مالی نهاد هیچ کمکی نمیشه، فقط و همچنان مکتب ما، دانشکده قابلگی ما و دانشگاه ما ثبت وزارت خارجه کشور کانادا هست و اونا هم فقط همین همکاری با ما کرده، فقط جواز با ما داده، دیگه هیچ کمک و همکاری از طرف این نهادی بمانه.
شما وقتی که یک قابله به طور مثال نه فارغ التحصیل میشه بر از او یک دیپلم ارائه میکنه، یک دیپلم تقدیم میکنین، این دیپلم که شما میتین قابل قبول مؤسسات صحی هست، چی نتیجه تال به دست دارین؟
بله بله، همینطور که ما در مکتب از سنف 7 الی 12 داریم، اما کسایی هستن که ادامه مکتب دادن و اونا را ما طبق امو اطلاعنامه و امو نمراتی که داشتن جذب کردیم. اینا وقت فارغ میشه از طریق کشور کانادا سند 12 یا شهادتنامه داده میشه و همچنان کسایی که از دانشگاه ما فارغ میشه مدرک معتبر برایشان اهدا میشه که این مدرک در تمام دانشگاه ها به ویژه در کشور، خب در کشور یک حساسیت های وجود داره که شاید مثلا در کل بر حق آموزی زنان و کار زنان یک حساسیت های هست، ولی در کل خب این راه حل نیست و اگر اینطور ادامه پیدا کنه قطعا هیچ نظامی برجا نخواهد بود. ولی این سندی که ما برای محصلان و متعلمین مهمتیم سند معتبر هست و با این میتونه کسایی که از مکتب فارغ میشه وارد دانشگاه شه و کسایی که از لیسانس فارغ میشه میتونن ادامه ماستری بده و با او کار کنه.
از این سخنان شما آدم تر یک نتیجه میگیره که وقتی که شما یک دیپلم تقدیم میکنین شاگرد کاملا رسیده میباشه، زبان انگلیسی هم حاکم میباشه که در هر مملکت دنیا بره در اوجه میتونه تحصیلات خود ادامه بده، یا چطور؟
مطلب ما که هست فی الحال مطابق چیزی کانادا هست که ما در ابتدا شروع کردیم مطابق نصاب تحصیل افغانستان بود، ولی قطعا هر دانشجوی ما چی متعلم باشه و چی محصل باشه از دانشگاه فارغ میشه تصمیم ما برای هست و ما میخوایم که تضمین کیفیت کنیم اینا باید با زبانهای بین‌المللی که از جمله انگلیسی هست باید اینا دیگه مسلط باشن و خب محصل و هر دانشجویی که در هر کشوری که هست مثلا تحصیل میبینه خب اینا در همون کشور خود باید خدمت کنن که اینا انشالله برگردن به کشور خود خدمت کنن. و خب اگر در برخی کشورها قوانین هست که مثلا میتونن در کشور سوم هم یا کشور دوم هم خدمت کنن و اینا قطعا میتونن که مستر خدمت باشن اولا در کشور خود و اگر در کشورهای دیگه هست در اونجا میتونن دیگه فعالیت کنن.
خب تا حال به طور مثال چند قابله فارغ التحصیل دارین شما؟
تا فی الحال از 8 ماه میگذرد از فعالیت های دانشکده قابلگی ما که تا حال ما فارغ التحصیل نداشتیم که 4 ساله هست و همچنان از مکتب ما که ما سنف 12 داریم انشاءالله دیگه در آخر این سال فارغ میشن و اسنادشان کسب میکنن.
شما گفتین که اینا به وطن برن خدمت بکنن، یعنی اگر وطن رفتن نتونن در دیگر ممالک امکان کار برشان است مثلا در ایران، پاکستان، ممالک آسیای میانه؟
خب برمیگرده به کشور به قوانین اساسی و قانون داخلی هر کشور، مثلا بعضی کشورها هست از جمله آلمان کشورها مثلا میتونن مهاجرین کتاب دوم بگیرن اونا هم اونجا مستر خدمت باشن، ولی در بعضی کشورها شما هم کشور ایران اینا فقط تبعی ایرانی میتونن مثلا مستر خدمت باشه. کشورهایی که جز قوانینشان باشه که مثلا کسی که کتاب دوم میگیره بتونن خدمت کنن، بله با این میتونن اینا دیگه خدمت کنم. خب در کشور ما در فعلا خب شرایط کار و تحصیل برای زنان مهیا نیست.
دهت شرایط مثلا شما ادعای دارین که یعنی در دیگه دانشگاه ها هم میتونن اینا با دیپلم که شما دارین و تحصیلات خود ادامه بتن اگر زبان انگلیسی رو خوب بفهمن، به طور مثال در کانادا یا در ممالکی که انگلیسی زبان هستن در اوج بتونن به تحصیلات خود ادامه بتن، این امکان داره نداره؟ یعنی روی از این موضوع با بعض پوانتون ها با فاکولته ها اینا کدام ارتباط گرفته شده تا حالا؟ یعنی
بله بله، ما با دانشگاه های مختلف در کشورهای مختلف تفاهم‌نامه همکاری داریم از جمله فرانسه و در غیر از تفاهم‌نامه هم چون سند معتبر هست هر محصل و هر دانشجویی که اگر از مکتب فارغ بشه میتونه وارد دانشگاه شود، چون این سندی است که از وزارت تحصیلات عالی کانادا مورد تایید هست و همچنان کسایی که از دانشگاه ما فارغ بشه مثلا میتونه در مقطع ماستری و دکترا ادامه تحصیل بده، هیچ مشکلی در این بخش وجود نداره و ما هم تفاهم‌نامه های علمی و مختلفی با دانشگاه های معتبر دنیا داریم.
با طرف افغانستان کدام امکان مذاکره هست یا نیست که اونا با اونا صحبت بکنین که اونا هم دیپلمای شما را قبول کنن و کسایی که از طریق شما فارغ التحصیل میشه استخدام کنن؟ اتر یک امکان دیالوگ هست با طرف افغانستان؟ یعنی
ما این قصه از اول هم داشتیم وقتی چون هدف نهایی است که ما بتونیم به کشور ما خدمت کنیم که این کار سیاسی هست و نه کار انتفاعی و کار شخصی و این کاری است که برای منافع کشور هست و برای کشور هست که چون متعلق به خواهی نسازای کشور هست و همایی تلاش ها را داریم که انشاءالله بتانیم با وزارت تحصیلات عالی در بخش دانشگاه ما و در بخش تعلیمات ابتدایی با وزارت معارف تفاهم‌نامه های داشته باشیم که اینا بعد از اینکه فارغ میشن بتانن در کشور مسر خدمت باشن. بسته شدن در دانشگاه و مکاتب هم به دلیل ازی است، میگفتن که مثلا حجاب رعایت نمیشه یا کسی موارد بود. برای فعلا یک محصل و یک جوان در خانه خود مثلا اعلام تحصیل میده و ما هم هیچ تقاضای دیگه نداریم، فقط تقاضای امی هست که اینا امی محصلینی که از مدت کوشش داریم فارغ میشه اینا بتانن مطابق از سند خود و مطابق از مدرکی و کسب مهارت و علمی که میکنن بتانن مستر خدمت به کشور خود باشه که ما تقاضا رو داریم. برای فعلا متاسفانه هیچ پاسخی از داخل دریافت نکردیم.
تا جایی که از اخبار میشنویم یعنی بسیار نهادها هست حالا که آنلاین با بانوا درس میتن، میخواین درس بتن، شما در مجموع در بین خود کدام ارتباطات برقرار کرده میتونین یک کنفدراسیون نهادهای آنلاینی را اگر یک جای بکنین و همه دست به دست هم بتین یک ذره مسائل بهترتر و خوبتر بس لا مدیریت کنین نخواهد شد؟
بله بله دقیقا، ما با دانشگاه مختلف از جمله که هست در افغانستان، دانشگاه آنلاین زن هست، دانشگاه افغانستان روشن هست، دانشگاه طبی افغانستان هست و 28 مکتب آنلاینی که حضور دارند. خب بیشتر از اینا جواز اکادمیک علمی دارن و برشان ندارن، ولی کارشان کار درستی است. در شرایط هر کسی که ما میگیم همیشه جوانان آینده ساز کشور هست و خمیستاق واقعیش همینا هست که در شرایط اساس می برای کشورشان خدمت میکنه. اما هم روابط و تفاهم‌نامه های مختلفی با دانشگاه ها داریم، انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده کمیسیونی تشکیل شود. آموزش های آنلاین که در سیستم دنیا پذیرفته شده انشاءالله در کشور ما هم جا بیفته و بتانن خواهرای ما به ویژه در شرایط همین خلای محرومیت تحصیلی که هست برطرف شود.
تا جایی که با متخصصین معارف صحبت کردیم یک کمبود دیده میشه در معارف افغانستان و ویست که کارهای عملی بسیار ضعیف بود در گذشته و تا زمانی که شاگردا کارهای عملی نکنن یعنی عملا نبینن موضوعات زودتر به مسائل آگاهی حاصل کردن نمیتونن، یعنی یک رشته را یاد نمیگیرن، مثلا وقتی که به کارم برن بسیار زیاد مشکلات میبینن. این کارهای عملی را سرش فکر کردین یا نکردین که عملا نشان داده شود که مثلا یک کار چطور میشه؟ نه مثلا می قابلگی را عملا نشان بتن که چطور مثلا رسیدگی شوه به یک مریض یا از این قبیل مسائل؟ نه
بله دقیقا، در دانشکده قابلگی ما نیاز به درسای عملی داره. خب در کنار از این درسای نظری که کسب میکنه اینا نیاز به داره که با درسای عملی را دیگه پیش ببرن. خب ما در داخل حساسیت و کادر متخصص ما که هستن برای فعلا چون درسای عملی در دانشکده قابلگی هست از سمستر سوم شروع میشه که برای فعلا دانشجوی ما در سمستر اول هست و از سمستر بعدی ما برنامه هایی داریم. به ویژه ما جواز یک شفاخانه را در افغانستان گرفتیم و داریم که متاسفانه ما قادر به این نشدیم که بتونیم همین کلینیک ما را فعال کنیم چون دیگر بر فعلا امر شد تطلای ثانوی فکر میکنم از طریق حکومت ما اسلامی بسته هست و ما بتونیم کلینیک ما را فعال کنیم هم مسیر خدمت در کشور باشه و همچنان محصلان ما که درس عملی هست در اینجا دیگه بتونن ادامه بده. و در غیر از او هم ما برنامه هایی داریم که مثلا بیرون از طریق رسانه بگویم دیگه برنامه هایی هست برای محصلین ما که بتونن درس عملیشون را از طریق انجام بدن.
خب شاگردایی که بخواین آنلاین ثبت نام کنن به کدام آدرس باید مراجعه بکنن؟
صفحه فیسبوک ما به نام نهاد آموزشی بانوان افغان در صفحه فیسبوک ما هست، دیگه در اینستاگرام و در تمام صفحات مجازی هست و همچنان فرمای ثبت نام در صفحات مجازی ما اونجا هست. در این هفت رشته اونجا میتونن از طریق آنلاین متقاضینی که در کشور هستن اینا ثبت نام کنن که نو درازی که مونده از ابتدای جواز ان شاء الله در دانشگاه ما آغاز میشه و تمام دخترانی که از تحصیل باز مونده در کشور میتونن ثبت نام کنن.
خب آقای عبدالرحیم اسدی رئیس نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
دیگه تشکر از شما و پیام آخر ما است تقاضا داریم از کادر علمی و اداره که در کشور هستند بیاین در نهاد بانوان افغان به وجه در دانشگاه ما یک ساعت در هفته وقت بگذارند برای بانوان و آینده سازان افغانستان که در آینده افغانستان انشاءالله نقش داشته باشه و همچنان از تمام دخترانی که از تحصیل باز ماندن در هفت رشته، رشته های حقوق، کامپیوتر ساینس، تعلیم و تربیه و بقیه رشته هایی که هستن میتونن ثبت نام کنن و اولی جوازا انشاءالله در سای ما شروع میشه.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.